در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 8 مهر ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر است با 30 ماه سپتامبر سال 2015 میلادی. نیمه شب شما شنوندگان وفادار شب بیدارمون در ایران و منطقه بخیر و سلام میگن به همه شمایی که از گوشه و کنار جهان و در ساعات مختلفی از روز یا شب به ما پیوستید. همگی به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله 45 دقیقه همراهی خواهم کرد. همکارم بهروز کارونی هم اینجاست با آنچه که هیچ چیز بر اون پیشین نمیگیره، خبرها. بشنویم تازه ترین اونها رو از بهروز کارونی.
سلام الهی عزیز و شنوندگان گرامی، شبتون خوش. نیروهای نظامی افغانستان با برخورداری از حمایت هوایی آمریکا برای بازپس گرفتن شهر قندوز از دست طالبان، حمله به این شهر را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این حمله در شرایطی انجام شده است که طالبان سه شنبه شب در برخی از مناطق اطراف فرودگاه قندوز اقدام به پیشروی کردند. فرودگاه قندوز همچنان در دست نیروهای دولتی است. پیش از حمله نیروهای دولتی افغانستان، هواپیماهای آمریکایی اقدام به بمباران هوایی مواضع طالبان در ولایت قندوز کرده بودند. شهر قندوز روز دوشنبه به دست نیروهای طالبان افتاد. آنها در عملیات خود صدها زندانی را از زندان این شهر آزاد کردند. اکثر زندانیان از اعضای گروه طالبان بودند. علی اکبر ولایتی، مشاور بین الملل آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه حادثه منا در عربستان سعودی را زنبرانگیز خواند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او از مفقود و کشته شدن برخی افراد رده بالای جمهوری اسلامی ایران در این حادثه خبر داد و گفت عربستان باید جهت پیگیری این موضوع اقدامات لازم را انجام دهد. علی اکبر ولایتی اشاره‌ای به هویت این افراد رده بالا نکرد. بر اساس آخرین آمار 239 زائر ایرانی در این حادثه کشته و بیش از 240 تن مفقود شدند. همچنین سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه عربستان سعودی را کشوری متخاصم توصیف کرد که به گفته او سرسپرده آمریکاست. به گزارش ایسنا، محمد باقر نوبخت اعلام کرد که تهران از عربستان سعودی در مورد حادثه منا شکایت خواهد کرد، اما او نگفت که ایران قرار است از عربستان سعودی به چه مرجعی شکایت کند. در بخش گزارش‌ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، یک منبع نزدیک به هیئت ایرانی در سازمان ملل متحد از پیش تعیین شده بودن دیدار محمد جواد ظریف با باراک اوباما را تکذیب کرد و گفت نقل قول‌ها در مورد دیدار از قبل تعیین شده به هیچ وجه درست نیست. در همین ارتباط در بخش گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید. سه عضو زندانی کانون صنفی معلمان ایران در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شدند. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر، محمد رضا نیک‌نژاد از اعضای هیئت مدیره و مهدی بهلولی عضو کانون صنفی معلمان ایران روز سه‌شنبه با قرار وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شدند. این دو فعال حقوق معلمان شهریور ماه سال جاری به اتهام حضور در تجمع‌های صنفی معلمان در یک سال اخیر با حکم بازپرسی زندان اوین بازداشت شده بودند. کانون صنفی معلمان ایران خواستار آزادی سایر فعالان حقوق معلمان شده است. در این میان سایت حقوق معلم و کارگر خبر داد که میلاد درویش، عضو افتخاری کانون صنفی معلمان ایران و فعال کارگری، روز دوشنبه با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد. الهی جان،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم بهروز کارونی می‌شنیدید و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. کنفرانس جهانی مبارزه با افراطگرایی مذهبی و تروریسم در نیویورک و اختلافات آمریکا و روسیه بر سر روش‌های مقابله با از جمله خلافت اسلامی. با خبرنگار نظامی رادیو فردا به نیویورک زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. افزایش روزافزون تنش‌ها میان ایران و عربستان در پی حادثه منا.
هیچگاه روابط دو کشور تا این حد بحرانی نبوده. یعنی حتی بعد از کشته شدن حجاج ایرانی در مکه در جریان تظاهرات براءت از مشرکین در زمان آیت الله خمینی، روابط تا این حد تیره نشده بود.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس آخرین لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان را قوی ترین قانون حمایت از کودکان جهان خوانده است.
حدود 1/4 از بچه‌ها پیش از رسیدن به پایان دوره آموزش اجباری مدرسه را ترک می‌کنن و خیلی از اونها تبدیل به کودکان کار میشن.
و برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. روز سه‌شنبه همزمان با آغاز کار کنفرانس جهانی مبارزه با افراط‌گرایی مذهبی و تروریسم در محافل مطبوعاتی نیویورک، اختلافات آمریکا و روسیه بر سر روش‌های مقابله با سازمان‌هایی چون گروه خلافت اسلامی بحث‌های گسترده‌ای را سبب شد. دیدار باراک اوباما و ولادیمیر پوتین هم که پس از 2 سال انجام شد، این اختلاف روش‌ها را برطرف نکرد. همکارمون نادر صدیقی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نیویورک، همینک روی خط تلفن ماست. آقای صدیقی به شما سلام می‌کنم و ممکنه توضیح بدین کدام موضوع عامل اصلی اختلاف نظر بین آمریکا و روسیه است؟
با سلام مجدد خانم روانشاد، عامل اصلی اختلاف دو دولت که در سخنرانی‌های دیروز آقایان اوباما و پوتین هم به روشنی مشخص بود و آقای اوباما روز سه‌شنبه هم بر اون تاکید کرد، سوریه و به طور مشخص وضعیت لرزان و ناپایدار آقای بشار اسد. شامگاه روز دوشنبه دیدار رهبران دو کشور به هیچ توافقی منجر نشد، همونطوری که شما اشاره کردید. ایالات متحده همچنان اصرار داره که آینده سوریه نمیتونه شامل حضور آقای بشار اسد در قدرت باشه. در مقابل روسیه و در واقع شخص آقای پوتین میخواد که حتی در این شرایط هم موضع متحد قدیمی خودش رو در سوریه تقویت بکنه. از طرف دیگه چگونگی روش مقابله با گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش به ویژه در سوریه است که به گزارش خبرگزاری ها این روزها دامنه فتوحاتش رو هم در سوریه گسترش داده. دولت روسیه بامداد روز سه‌شنبه در شورای امنیت طرحی رو بین اعضا توضیح کرد که بر اساس آن یک ائتلاف جهانی نظامی برای مبارزه با داعش تشکیل بشه. در برابر آقای اوباما ساعتی بعد در سخنرانی افتتاحیه کنفرانس سران در نیویورک تأکید کرد که اقدامات نظامی برای مقابله با داعش و القاعده کافی نیست. این مبارزه باید با تفکر انسان ستیز و ویرانگر گروه خلافت اسلامی هم همراه باشه. ولی در هر حال این اختلاف‌ها به نظر می‌رسه که نه تنها حل نشدن، بلکه یک چالش بزرگ در روابط دو دولت خانم روان شد.
آقای صدیقی، دیدگاه شخصیت‌هایی که حاضر هستند و رسانه‌ها در مورد این اختلافات چه هست؟
خب می‌دونیم که تلاش‌های ایالات متحده در آموزش مخالفان میانه روی سوری در اون کشور موفقیت‌آمیز نبوده و ارسال گسترده تسلیحات نظامی و هواپیماهای جنگی از طرف روسیه به پایگاه بزرگی در لازقیه از جانب بعضی از محافل آمریکایی با دلیل ناکامی سیاست‌های دولت آقای اوباما توجیه میشه. ملایم‌ترین تحلیل از جانب روزنامه نیویورک تایمز ارائه شده امروز که در سرمقاله خودش گفته که در توری دست کم باید زمینه‌ای برای رفع اختلاف‌ها و مصالحه‌های سیاسی وجود داشته باشه. این مصالحه یا بین رژیم اسد و مخالفانش صورت خواهد گرفت یا بین آمریکا و روسیه، ولی در هر حال انجام خواهد شد. واشنگتن پست در مقاله گفته که هم اوباما و هم پوتین هر دو در مورد سوریه اشتباه می‌کنند و باید به راه‌های نوینی اندیشه کنند. در این میان رویترز گزارش داده که دونالد ترامپ پیشاهنگ نامزدهای جمهوری‌خواهان برای مقام ریاست جمهوری آینده آمریکا از تلاش‌های روسیه برای از بین بردن گروه حکومت اسلامی پشتیبانی کرده. آقای ترامپ بامداد سه‌شنبه در گفتگو با شبکه NBC گفته که طرفدار کسانیه که از پیکار روسیه با داعش پشتیبانی می‌کنند. او اضافه کرده باید اجازه بدیم که روس‌ها در جنگ با داعش درگیر بشن. او همچنین گفته که ایالات متحده از کسانی که خواهان نابودی گروه افراطی داعشند باید پشتیبانی بکنند. خانم روانشاد، اضافه بکنم که جمهوری خواهان به طور کلی از سیاست خارجی دولت اوباما به ویژه در مورد مسائلی مانند مبارزه با داعش و رژیم بشار اسد و یا موضوع اوکراین به شدت انتقاد میکنند و اون رو بسیار ضعیف میدونند. خانم روانشاد،
آقای صدیقی متاسفانه فرصتی بیش از این نداریم، اما اگر بتونید خیلی خیلی خلاصه بگید که دیدگاه عراق که آقای اوباما میگه که در خط مقدم مبارزه با داعش هست در این باره چه بوده؟
خب من هم به خاطر کمبود زمان به این مطلب فقط اشاره میکنم که آقای حیدر العبادی از سیاست دولتش در مبارزه با گروه حکومت اسلامی در عراق دفاع کرده و در همین ارتباط همکاری های اطلاعاتی با دولت های روسیه، ایران و سوریه را توجیه کرده که این امر در واقع همکاری با دولت بشار اسد و در عمل تقویت موضع روسیه و ایران در قبال امریکا. خانم روانش
ممنونم. نادر صدیقی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نیویورک زنده و مستقیم گزارش میداد.
اینجا رادیو فرداست.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، یک منبع نزدیک به هیئت ایرانی در سازمان ملل متحد از پیش تعیین شده بودن دیدار محمد جواد ظریف با باراک اوباما را تکذیب کرد. محمد زرقامی از رادیو فردا در این باره دیدگاه حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی را جویا شده است. حسین علیزاده:
در خصوص عرف بین الملل این امر رایج هستش که حتی در خصومت آمیزترین شرایط دشمن با هم دیگه هم دست بدن، مذاکره کنن، گفتگو بکنن. اما بحث در مورد عرف متداول در جمهوری اسلامی، بنابر آنچه که تجربه من هستش، در جمهوری اسلامی یک ممنوعیت دست دادن با بانوان بوده که به هیچ وجه برای اون اجازه نمیدادن، چون برای اون ممنوعیت شرعی قائل بودن. اما در خصوص دست دادن با مقامات و دیپلمات‌های دو کشور آمریکا و اسرائیل ممنوعیت شدیدی وجود داشت، به دلیل اینکه کشورهای متخاصم محسوب می‌شدند.
آیا اینا قوانین نوشته شده است یا قوانینیه که به صورت شفاهی در وزارت خارجه در جریانه؟
به صورت نوشته شده نیست، یعنی عرف رایجی هستش که مکرراً متذکر میشن که چنین اتفاقی نیفته. اما اگر برگردیم به دست دادن آقای ظریف، من گمان دارم که ایشون به عنوان دیپلمات کارکشته که خطر نمیخواهد بکند و خودش رو در رو بکنه با تندروهایی که در ایران هستن، ایشون یک استمزاج کلی کرده است مبنی بر این که اگر قرار بود به موقعیت ایشون لطمه وارد بشه، اون روزی که راه پیمایی و قدم زدن با آقای کری در یکی از این مذاکرات انجام داد و سر و صدای تندروها در ایران کرده بودن، میبایستی پرونده ایشون اون روز میبستن.
حالا در این مورد نظر شما چجوریه؟ در این مورد خاص که الان هم میبینیم که مثلا یک عضو فراکسیون رهروان ولایت در مجلس شورای اسلامی گفته که اگر این خبر تایید بشه قطعا خطوط قرمز نظام نادیده گرفته شده و نمایندگان مجلس به اون واکنش نشون میدن.
اتفاقا در همین خصوص من میخوام بگم که آقای ظریف به عنوان یک دیپلمات کارکشته خوب واقف هستش که حمایت های رهبر جمهوری اسلامی تا اونجا داشته که گفته و تعبیر کرده به آیت الله خامنه ای که این دیپلمات ها که مذاکره میکنن فرزندان خود ما هستن، بچه های انقلابی ما هستن، مورد تایید ما هستن. و اگر این حمایت هایی که تاکنون آیت الله خامنه ای پشت سر این مذاکره داشته، همین حمایت تا الان ادامه داشته باشه، ایشون سخنی در مسئله دست دادن آقای ظریف نکنه، هیچ احدی در این نظام امکان نداره برای آقای ظریف مشکلی درست کنه، بلکه متقابلا آقای ظریف میتونه بگه که من در موقعیتی هستم که پرونده سرنوشت سازی که حیات و ممات جمهوری اسلامی به این پرونده خط میشه، یعنی مسئله هسته‌ای در دست من هستش، من صلاح دیدم که مذاکره بکنم، من دست دادم. همچنانی که ایشون میتونه استناد به این بکنه که دو سال پیش از این آقای روحانی در سفر اولشون به نیویورک با آقای اوباما مکالمه تلفنی کردن.
یه اشاره شما داشتین الان به مورد دیگه‌ای که در همین ارتباط اتفاق افتاد، حدود دو سال پیش رؤسای جمهوری دو کشور صحبت کردند. به هر حال آقای کری و آقای ظریف ساعت‌های متمادی رو در کنار هم برای مذاکرات هسته‌ای گذروندن، اما این دیدار به نظر شما تا چه اندازه میتونه تاثیرگذار باشه؟ دیداری که بعد از توافق هسته‌ای، آیا این میتونه تاثیرگذار باشه یا تنها تاثیر آنی خبری داره؟
اتفاقا همین پرسش از آقای اوباما شده بود، در یه جا ازش پرسیده بودن که به هر حال شما مذاکره دارید با آمریکا، ایرانی‌ها می‌کنید، به هر حال قراره که اموالشون رو آزاد بکنید و یک فضای تنفسی برای ایرانی‌ها داره حاصل میشه. پس از طرف دیگه آیت الله خامنه‌ای به شما بعد ایران میگه و یا میگه که آمریکا شیطان هستشون، من استکبار است. خب آقای اوباما شما این این مسئله چجوری جمعش میکنید. ایشون برگشت گفت من نمیدونم آقای خامنه‌ای، نمیتونم باهاش هیچ مذاکره مستقیم. آنچه که برای من مهم است ایشون راهو باز گذاشته برای اینکه مذاکره کننده ها با اجازه ایشون بیان و بشینن مهمترین مسائل کشور رو با ما در میون بذارن و این برای من کافی است.
دست دادن محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و رئیس جمهوری آمریکا از پیش تعیین شده نبوده. این رو یک منبع نزدیک به هیئت ایرانی در سازمان ملل متحد میگه و همکارم محمد زرقامی هم در این باره دیدگاه حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران رو در فنلاند جویا شده. و اما با کشته شدن صدها زائر در مراسم حج امسال در عربستان سعودی، بنابر آنچه که خبرها از اون حکایت دارن، جمهوری اسلامی ایران و عربستان روند جدیدی رو در روابط خود وارد روند جدیدی در روابط خودشون شدن و تنش ها روز به روز افزایش پیدا میکنه، تا اونجا که جمهوری اسلامی حکومت عربستان رو در این ماجرا کاملا مقصر دونسته و عربستان هم در مقابل حکومت ایران رو به بهره برداری سیاسی کردن از این حادثه متهم کرده. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
آنطور که خبرگزاری ها گزارش می کنند، جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در پی حادثه رمی جمرات و کشته شدن صدها نفر که گفته می شود شمار کشته شدگان ایرانی نزدیک به 300 و مفقودان و مجروحان ایرانی هم 250 نفر است، وارد تنش تازه‌ای شدند. جمهوری اسلامی ایران و عربستان در حال حاضر بر سر شماری از موضوعات از قبیل منطقه‌ای و مذهبی با یکدیگر اختلافات دیرین و عمده دارند که همچنان بر روابط دو کشور و همینطور منطقه سایه افکنده است. این پرسش را که تنش جدید چه تأثیر احتمالی بر اختلافات جاری تهران و ریاض خواهد داشت را با دو تحلیلگر و کارشناس منطقه در میان گذاشتم، علیرضا نوریزاده و حبیب حسینی فرد. علیرضا نوریزاده در لندن میگوید
اولا هیچگاه روابط دو کشور تا این حد بحرانی نبود. یعنی حتی بعد از کشته شدن حجاج ایرانی در مکه در جریان تظاهرات برائت از مشرکین در زمان آیت الله خمینی، روابط تا این حد تیره نشده بود. یکی از دلایلش هم به هر حال شبکه‌های اجتماعی فراوان، خبرگزاری‌ها، سایت‌های اینترنتی متعدد و جنگ اینها با یکدیگر از دو طرف. نکته اساسی این است که یه حادثه‌ای در مکه اتفاق افتاده. تحقیقات ادامه داره. باید کشورهای اسلامی که شهروندانشون به قتل رسیدن مجال داشته باشن که افراد متخصصشون رو بفرستن و در محل تحقیق کنن. اما این حادثه رو سیاسی کردن که نمونه های بسیاری در گذشته داشته، کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه بسیار خطرناک. به جهت اینکه مردم احساساتی هستند و یک موج ضد سعودی و ضد عرب در ایران راه افتاده که خب طبیعتاً این واکنش داره و اولین واکنشش اینه که ایرانیان مقیم کشورهای حاشیه خلیج فارس هزینه‌شو خواهند پرداخت و این به نظر من بسیار خطرناکه. در ایران ما چند میلیون عرب ایرانی داریم. این فضاسازی سالمی نیست. حال که جنگ حیدری نعمتی و شیعه و سنی در منطقه نمودهای پیدا کرده، بعد تبدیل بشه به یه جنگ عربی عجمی که بسیار میتونه خطرناک باشه. یه نکته دیگه هم که به نظر من تا الان کم بهش توجه شده، تعداد زیاد زائران ایرانی است. چطور این همه زائر ایرانی در اون لحظه در اون نقطه بودن؟ و از این مهمتر، چگونه است که شماری از فرماندهان سپاه، دیپلمات‌های جمهوری اسلامی و چهره‌های دفتر رهبری در اونجا حضور داشتند و جزء مفقودین، کشته شدگان و یا زخمی ها هستند؟
حبیب حسینی فرد در آلمان در این ارتباط بر این باور است.
خب این حادثه که اتفاق افتاده در منا برای اولین بار نیست. یعنی در روابط 35 ساله ایران عربستان چند بار یک همچین حوادثی رخ داده. هر دفعه هم خب یه مقداری موج تبلیغات بالا گرفته و نهایتا هم دو کشور همچنان به این نتیجه نرسیدن که بشینن و مسائل این حج رو در یک همکاری مشترک حل بکنن که اشکال از کجاست عمدتا. از اون بر خب این مورد آخر بر بستر تنشی شکل گرفته که الان حدود 10 ساله که در رابطه ایران عربستان بیش از پیش بالاست. مسئله سوریه، سر مسائل عراق، سر پرونده هسته ایران، نوع نگاه عربستان و ایران و مسئله بحرین، یمن، یعنی مسئله جنگ نیابتی که کلا در کل منطقه دارن پیش میبرند، الان بستری هست که این مسئله منا هم روش پیش اومده و از این هم دارن به عنوان یکی از عرصه‌های جدید درگیری و تبلیغات استفاده میکنن هر دو طرف. عربستان این نقشو داره بازی میکنه که اجازه نمیده که با ایران صحبت بکنه، گروه تحقیق مشترک شکل بدن، همکاری بکنن در روشن شدن قضیه. حتی مقام مقامات ایران رو نمیپذیرند و ایران هم از همون روز اول شروع کرده به اینکه به اصطلاح مقصر بشماره عربستان سعودی بدون اینکه تحقیقی بکنه، بیش از پیش توطئه صحبت بکنه و به نظر میاد که بیش از پیش با این تبلیغاتی که دارن میکنن تو سطح جوامعشون هم نفرت پراکنی رو به اونجایی میبرن که بعضا شاید قابل مدیریت نباشه. به همه این دلایل ایران و عربستان که تو منطقه بیش از هر زمان دیگه‌ای برای هیچ رسما مدیریت بحران ها به همکاری با هم نیازمندند، عملا بر بستر این مسئله سانحه‌ای منا بیش از پیش با هم درگیر شدن و این عاقبت خوشی میتونه نداشته باشه و محرک کشور رو به اونجا برونه که اصولا هیچ زبان مشترکی همکاری در مسائل مختلفی که نیاز بهش دارن از جمله سر این مسائل حجاج بهش نرسند.
مقام های جمهوری اسلامی طی 5 روز گذشته حملات شدیدی به نحوه مدیریت عربستان صورت دادند و ریاض را به بیکفایتی در این زمینه متهم کردند. این در حالی است که عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان نیز ایران را به سوء استفاده سیاسی از این حادثه متهم کرده است.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
دوستان قلم و کاغذ آماده داشته باشید و تلفن پیامگیر رادیو فردا را دقایق دیگه براتون اعلام میکنم، اما الان بشنویم اون دسته از شما که برامون پیام گذاشتید.
آقای دکتر ظریف، با ادب و دیپلماسی قشنگی که از خودتون نشون دادید و با آقای اوباما دست دادید خیلی زیبا بود، کارتون قابل تحسینه، ولی بدانید پاتون برسه ایران امثال رسایی ها، بس پاش ها، مصباحی عزیزی ها از شما انتقاد خواهند کرد. خواهش میکنم به این انتقاد ها توجه نکنید. درود بر شما.
آقای روحانی میگه من آینده خوبی برای کل خاورمیانه و کل همسایگان میبینم. آقای روحانی، مگه دیگه شما آینده‌ای برای خاورمیانه و همسایگان اطراف ما گذاشته این که میگوین من آینده خوبی میبینم؟ شما آینده‌ای نگذاشته اید.
آقای اوباما، شما امروز حرفی زدید که این حکام ما ازش میترسیدن. درسته شما حرف حساب زدید، مرگ بر آمریکا شغل برای جوانای ما درست نمیکنه. شما حرفی زدید که امشب حکام ما خواب به چشماشون نمیره.
دو صفر 420 برای اتصال به جمهوری چک و پراگ، جایی که ما هستیم، 20420. اگر این یک چند عدد کوتاه رو به خاطر بسپارید بقیه آسانه. 22 11 22 112، 22 11 22 112. شب و روز در اختیار شماست. و ما بشنوید که سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در گفتگو با ایرنا از بررسی آخرین وضعیت لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان خبر داد و این لایحه را قوی ترین قانون حمایت از کودکان در جهان خونده. آزاده اسدی از رادیو فردا.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگوی با خبرگزاری دولتی ایرنا از تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کشور خبر داده است و گفته است تصویب این لایحه تحول عظیمی در حوزه حقوق کودک به وجود می‌آورد. او به بحث‌های مربوط به تربیت صحیح و پیشگیری از آزارهای جسمی و عاطفی، ترک تحصیل، فرار از خانه و بهره‌کشی از کودکان و نوجوانان اشاره کرده که به عنوان برخی از موارد در این لایحه تدوین شده است. محمد رضا اصفنانی در توصیف این لایحه به خبرگزاری ایرنا گفته است تکلیف والدین و سازمان‌ها در ارتباط با حقوق کودک و نوجوان در این لایحه مشخص شده و موضوع حضانت کودکان بسیار شفاف عنوان شده است. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس تاکید دارد که این لایحه قوی‌ترین قانون حمایت از کودکان در جهان محسوب می‌شود. سعید پیوندی، استاد دانشگاه در لورن فرانسه در زمینه مسائل آموزشی جوانان که روی این موضوع هم پژوهش کرده، از نقص‌های قانونی ایران در زمینه حقوق کودکان می‌گوید.
ایران کشوری است که در اون کودکان و نوجوانان آسیب‌های پرشماری را زندگی می‌کنند. حدود 1/4 از بچه‌ها پیش از رسیدن به پایان دوره آموزش اجباری مدرسه را ترک می‌کنند و خیلی از اونها تبدیل به کودکان کار میشن. ما با پدیده ازدواج‌های زودرس مواجه هستیم. حدود چند ده هزار دختر هر سال در زیر سن 15 سال حتی ازدواج می‌کنن. مشکل ایران گذار از قوانین و چارچوب‌ها و ارزشیابیشون در دوره‌های زمانی منظم به اجرا در نیومده یا بد اجرا شده.
در یکی دو سال گذشته فیلم ها و تصویرهای مختلفی از سوء رفتار فیزیکی با کودکان در مدرسه، خیابان ها و خانواده ها در شبکه‌های مجازی منتشر شده است. ضرب و شتم، گاز گرفتن، خفه کردن، سوزاندن و مسموم کردن و تنبیه در کلاس درس و خانه از جمله سوء رفتارهایی است که به نام کودک‌آزاری شناخته می‌شوند. سوء رفتار جنسی هم بخشی از این کودک‌آزاری است که هنوز با وجود خلأهای قانونی و کمبودها در زمینه‌های پیگیری و اجرایی در کشور انجام می‌شود. از چند سال پیش که این مسائل جدی‌تر در رسانه‌ها مطرح شد، سازمان بهزیستی کشور خط تلفن پیگیری کودک‌آزاری را با شماره 123 راه اندازی کرد. اما سعید پیوندی که از جمله مدرس روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی کودکان و نوجوانان در فرانسه است میگوید مواردی وجود دارد که هنوز در این لایحه به آنها توجه نشده است.
مسئله ازدواج‌های زودرس داریم در ایران که طبق قانون مجاز هستن، ولی از نظر اجتماعی یک آسیب بسیار بزرگ به شمار میرن، برای اینکه دخترایی که ازدواج زودرس میکنن خیلی موقع فروخته میشن در عمل به مردانی که بسیار مسن‌تر از اونها هستن. برای همین موقع پدیده دختران بیوه زیر 18 سال در ایران مواجه هستن، یا مادران طلاق گرفته‌ای که بین 15 تا 18 سال دارن. همه اینا آسیب‌های مهمیه که معلوم نیست این قانون میخواد بهشون برخورد بکنه یا نه. در حوزه کودکان کار مثلا بدون تأمین امکانات مالی قابل توجه نخواهیم تونست کودکانی که به خاطر مشکلات اقتصادی مجبور شدن مدرسه رو کنار بذارن و به بازار کار روی بیاورن، از اون بهره برداری غیر انسانی و غیر عادلانه جلوگیری بشه که باید منتظر بود ببینیم به خصوص بعدها دولت چگونه امکاناتی فراهم میکنه که بتونه به این قانون جامع عمل بپوشونه.
نمایندگان در کمیسیون قضایی مجلس که روی آخرین تغییرات این لایحه کار کردند گفتند به محض به پایان رسیدن بررسی و تصویب این لایحه در کمیسیون قضایی، لایحه به صورت عادی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.
آزاده اسدی گزارش میداد و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. بشنویم اونها را از حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران.
تیم ملی بسکتبال ایران در پی پیروزی بر فلسطین با نتیجه 94-98 بازیهای خود را در دور دوم مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا پایان داد و وارد مرحله حذفی شد. در این مسابقات که در چین جریان دارد، حریف ایران در مرحله حذفی یا یک چهارم نهایی تیم بسکتبال کره جنوبی است. ایران در صورت پیروزی بر کره جنوبی در نیمه نهایی با یکی از دو تیم چین میزبان مسابقات یا هند پیکار خواهد داشت. قهرمان جام ملت‌های آسیا مجوز ورود به بازی‌های المپیک 2016 را نیز دریافت خواهد کرد. در بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA، ارسلان کاظمی بسکتبالیست ایرانی به عضویت تیم آتلانتا هاک درآمد. کاظمی نخستین بازیکن ایرانی است که از طریق درافت NBA که در حقیقت سیستم یارگیری پیش از آغاز فصل بسکتبال آمریکا است انتخاب شده. ارسلان کاظمی از فصل آینده NBA پیراهن شماره 5 تیم آتلانتا را به تن خواهد کرد. کاظمی پیش از این در فیلادلفیا بازی می‌کرد. در مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا در دهلی پایتخت هند، ایران در رشته تپانچه بادی صاحب عنوان قهرمانی شد. سپهر صفاری در تپانچه 10 متر بادی بر سکوی اول آسیا ایستاد. محمد احمدی دیگر تیرانداز ایرانی هفتم شد. ایران در این رشته یعنی تپانچه بادی 10 متر با حضور دو نماینده نتوانست در رده‌بندی تیمی قرار گیرد. به دنبال توافق میان فدراسیون کشتی و محمد بنا برای رهبری تیم ملی کشتی فرنگی ایران، سرمربی جدید تیم ملی اعلام کرد کشتی فرنگی ایران اوضاع درستی ندارد. محمد بنا که با شبکه 3 گفتگو کرده درباره کشتی فرنگی میگوید
اگر حقیقت رو بخوایم اوضاع درستی نداره، مخصوصا ستاره‌هایی که میخوان در آینده نزدیک برای کشتی ما در المپیک افتخار آفرینی بکنن اوضاع درستی ندارن. یادم مثل سوریا، یادم مثل امید نوروزی، یادم مثل قاسم رضایی، حبیب اخلاقی و یه سری از جوانایی که هستن، اینا همه با همدیگه جمع میشیم، یه تصمیم جمعی خوب میگیریم، بتونیم تو این 10 ماه کار خارق‌العاده انجام بدیم.
محمد بنا تنها مربی کشتی در تاریخ ورزش ایران است که با رهبری او کشتی فرنگی ایران در بازی‌های المپیک لندن برنده 3 مدال طلا شد. همزمان با مصاحبه محمد بنا سرمربی جدید تیم ملی کشتی فرنگی، سرمربی پیشین ناصر نوربخش نیز در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان و در رابطه با وضع نابسامان کشتی فرنگی مطالبی عنوان کرده، از جمله اینکه عملکرد بد برخی کشتیگیران در مسابقات جهانی لاس وگاس مشکوک به نظر می رسیده. او مدعی است برخی شکست ها یک سناریوی از پیش تعیین شده بوده. و دور دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های اروپا امشب در 8 شهر آغاز شد و 8 مسابقه دیگر نیز فردا شب برگزار می شود. نتایج بازی ها در بخش های بعدی خبرهای ورزشی به اطلاع خواهد رسید.
رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد چهارشنبه است. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. بخشی که برنامه هفتگی صدای شما، صدای فرداست، در اون البته که بیشترین سهم رو داره. اما نخست بشنویم تازه ترین خبرها رو بار دیگه از همکارم بهروز کارونی.
با سلام مجدد. نیروهای نظامی افغانستان با برخورداری از حمایت هوایی آمریکا برای بازپس گرفتن شهر قندوز از دست طالبان، حمله به این شهر را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این حمله در شرایطی انجام شده است که طالبان سه‌شنبه شب در برخی از مناطق اطراف فرودگاه قندوز اقدام به پیشروی کردند. فرودگاه قندوز همچنان در دست نیروهای دولتی است. پیش از حمله نیروهای دولتی افغانستان، هواپیماهای آمریکایی اقدام به بمباران هوایی مواضع طالبان در ولایت قندوز کرده بودند. شهر قندوز روز دوشنبه به دست نیروهای طالبان افتاد. آنها در عملیات خود صدها زندانی را از زندان این شهر آزاد کردند. اکثر زندانیان از اعضای گروه طالبان بودند. علی اکبر ولایتی، مشاور بین الملل آیت الله علی خمینی، رهبر جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه حادثه منا در عربستان سعودی را زنبرانگیز خواند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او از مفقود و کشته شدن برخی افراد رده بالای جمهوری اسلامی ایران در این حادثه خبر داد و گفت عربستان باید جهت پیگیری این موضوع اقدامات لازم را انجام دهد. علی اکبر ولایتی اشاره‌ای به هویت این افراد رده بالا نکرد. بر اساس آخرین آمار، 239 زائر ایرانی در این حادثه کشته و بیش از 240 تن مفقود شدند. بر اساس گزارش ها، علاوه بر قزنفر رکن آبادی، سفیر سابق ایران در لبنان، رسانه های ایران از علی اصغر فولادگر به عنوان یکی دیگر از افراد ارشد مفقود شده در حادثه منا نام بردند. علی اصغر فولادگر رئیس دفتر اطلاعات راهبردی سپاه پاسداران بوده است. سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه دولت عربستان سعودی را کشوری متخاصم توصیف کرد که به گفتگو سرسپرده آمریکاست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر نوبخت که در واکنش به سخنان وزیر خارجه عربستان سعودی درباره سوء استفاده ایران از حادثه منا سخن می‌گفت، اعلام کرد که تهران از عربستان سعودی شکایت خواهد کرد. وی اشاره نکرد که ایران قرار است از عربستان سعودی به چه مرجعی شکایت کند. مقام‌های ایران علت حادثه منا در روز دوم مهر را سوء مدیریت دولت عربستان سعودی دانستند. در مقابل، عادل الجوبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی، شنبه گذشته ایران را به سوء استفاده سیاسی از این حادثه متهم کرد و گفت بهتر است ایرانی ها منتظر روشن شدن نتایج تحقیقات باشند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، یک منبع نزدیک به هیئت ایرانی در سازمان ملل متحد از پیش تعیین شده بودن دیدار محمد جواد ظریف با باراک اوباما را تکذیب کرد و گفت نقل قولها در مورد دیدار از قبل تعیین شده به هیچ وجه درست نیست. به گزارش ایرنا، روز دوشنبه پس از پایان سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، هنگام خروج از تالار مجمع عمومی با باراک اوباما رئیس جمهور و جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا روبرو شد و با آنها دست داد و احوالپرسی کرد. در همین حال، به گزارش خبرگزاری تسنیم، منصور حقیقت‌پور، عضو فراکسیون رهروان ولایت در مجلس گفت اگر این خبر تایید شود، قطعا خطوط قرمز نظام نادیده گرفته شده و نمایندگان مجلس با آن واکنش نشان خواهند داد. و رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران روز سه‌شنبه آخرین رقم هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری را 3,200,000 تومان اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامرضا عباسی اشاره کرد که رقم 3,200,000 تومان مربوط به حاشیه شهر است و هزینه زندگی در پایتخت و کلان شهرهای دیگر ایران بیش از این رقم است. به گفته او، هزینه ماهانه خانوارهای کارگری در سال گذشته 2,200,000 تومان بوده است. الهی جان،
سپاسگزارم بهروز کارونی بود و تازه ترین خبرها. نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست که کاریست از آزادی توکلی. اگر پایان این برنامه صدای شما صدای فرداست و پایان مجله نیمه شب ما نقطه پایانی هم بر روز شما خواهد بود و پس از اون به بستر خواهید رفت، خوابی خوش، رویاهای طلایی و یک صبح چهارشنبه خوب در کنار برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا، برنامه تصویری صبحانه با خبر رادیو فردا آرزو میکنیم. اگر هم که نمیخوابید به خاطر داشته باشید 2-0-420-22-11-22-112 شب و روز در اختیار شماست. خدا نگهدارتون.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و شنونده داستان پناهجویی دنیا خواهید بود و ماننده همیشه پیام ها و پیشنهادهای شما رو هم مطرح خواهم کرد. برنامه صدای شما هر سه شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه که شما هم میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقادهای خودتون رو درباره برنامه های ما و همینطور خبرهای ایران و جهان با ما و دیگر شنوندگان ما در میون بذارید. میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شماره تلفن پیامگیر ما 20420221122112.
صدای شما صدای فرداست.
برنامه امروز رو با تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی شروع می‌کنیم.
در جریان سفر پاپ فرانسیس به کوبا و ایالات متحده، من به اصطلاح مسلمانزاده جریان رو تعقیب می‌کردم. در هر کجا می‌دیدم میلیون‌ها نفر به استقبالشون اومدن و ایشون در چه خلوص نیتی مردم رو نصیحت میکرد، مردم گوش فرا میدادن. ثروتمندا رو تشویق میکرد که مواظب فقرا باشند و خودش سوار یک فیات معمولی شده بود، در حالی که در کشور ما تو خود تفاوت ره بین که از کجا به کجاست.
آقای اوباما، شما امروز حرفی زدید که این حکام ما ازش میترسیدن. درسته شما حرف حساب زدید، مرگ بر آمریکا شغل برای جوانای ما درست نمیکنه.
با هم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو شنیدیم. علی از تهران در ایمیلش نوشته خواهان دریافت شماره تلگرام و همینطور خبرنامه روزانه هستم. در جواب علی باید بگم برای دریافت خبرنامه کافیه یک ایمیل به اشتراک@radiofarda.com بزنید و یا در وبسایت ما در منوی راهنما روی گزینه اشتراک کلیک کنید و با وارد کردن ایمیلتون به صورت اتوماتیک خبرنامه ما به دستتون میرسه. و درباره شماره تلگرام میتونید از طریق شماره 20420-725-970-30 با ما در تماس باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
در برنامه هفته گذشته روایت پناهندگی یونس رو شنیدیم. در برنامه امروز داستان پناهجویی دنیا که در حال حاضر در ترکیه زندگی میکنه رو بشنویم.
من دنیا هستم، 19 سالم شیراز زندگی میکردم، یه ترانسکشوال هستم و اینکه تو ایران بسیار با مشکلات خیلی خیلی زیادی مواجه بودم، خیلی اذیت شدم، خیلی زیاد تو مدرسه مورد ضرب و شتم قرار میگرفتم، مورد دشمنی قرار میگرفتم، مورد آزار و اذیت قرار میگرفتم و اینکه یه بارم حتی افسردگی شدید به خاطر این موضوع اجتماعیم گرفتم و دست به خودکشی زدم و اینکه اصلا به هیچ عنوان پلیس ایران به هیچ عنوان به ما هیچ گونه اهمیتی نمیداد. اگرم که تو مدرسه شکایتی چیزی میکردیم به ضرر خودمون تموم میشد. دو سه مورد تجاوز به عمد و به زور به من صورت گرفت توی شیراز و اینکه خانواده من اول اینکه متوجه شدن اصلا با این موضوع کنار نیومدن. من از طرف خانواده من اذیت میشدم ولی بعد از اینکه پزشک روانشناس باشون صحبت کرد با این موضوع کنار اومدن. بعد اینکه اونایی هم که تغییر جنسیت داده بودن توی ایران، من میدیدم که اصلا راضی نبودن از پزشکای ایران، یا اینکه اصلا توانایی مالیشو من نداشتم که بخوام تغییر جنسیت بدم. هیچ گونه حمایتی از طرف دولت ایران از ما نمیشد، یا اینکه بعد از عمل دست به خودکشی میزدن. منم به همین دلیل تصمیم گرفتم که بیام به ترکیه و پناهنده به سازمان ملل بشم. وقتی که اومدم ترکیه و پناهنده به سازمان ملل شدم، تازه وارد کشور ترکیه شده بودم و چیزی رو نمیدونستم. بعد از اینکه وارد کشور ترکیه شدم، دیدم که واقعا ترکیه خیلی بدتر از ایرانه. در واقع ایرانیای اینجا خیلی بیشتر ما رو اذیت میکنن. من همینجا توی شهر کایسری به من حمله شد توسط ایرانیا، به من حمله کردن و اینکه سازمان ملل در صورتی که باید ما رو توی اولویت قرار بده برای فرستادن به کشور سوم و برای مصاحبه، هیچ گونه توجهی به ما نمیکنه به هیچ عنوان. من الان 7 ماه توی ترکیه هستم، هنوز پیش مصاحبه هم نشدم، اصلا هیچ گونه تماسی با من گرفته نشده. هر چی هم پیگیری میکنم هیچ فایده ای نداره و تمام فکر و ذکر من اینه که فقط بتونم یه جای امن، یه جای راحت که به هم به زور تجاوز نشه، به هم بی احترامی نشه، به من تهمت نزنن، منو کتک نزنن، فقط اینجا زندگی کنم. فقط تنها دلیل من مهاجرت اجباری بود. تنها دلیل من که از ایران اومدم بیرون به خاطر اینکه آزار و اذیت از طرف مردم میشدم، از طرف مردم شکنجه روحی و جسمی میشدم. همین.
در برنامه هفته آینده شنونده داستان دیگری خواهید بود.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. ماننده همیشه فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، با ما در استدیو است. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و درود و سلام بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و خارج از ایران. گزارش‌ها و خبرهای مربوط به کشته شدن صدها زائر در مراسم حج که زائران ایرانی هم شاملش می‌شدند و تا امروز دست کم 228 زائر ایرانی جز کشته شده ها محسوب میشن، جز پربیننده ترین خبرها بود و همینطور ویدئویی که در مورد این مسئله در وبسایت ما منتشر شد، پربیننده ترین ویدیو و گالری عکس وبسایت رادیو فردا به شمار میاد. یکی دیگر از خبرهایی که بسیار پربیننده بود، خبر پیروزی تیم فوتسال زداد ایران در بازی‌های آسیایی بود و تیم فوتسال زداد ایران با پیروزی بر ژاپن تاریخ ساز شد و برای نخستین بار قهرمان بازی‌های آسیایی شد. 70th نشست مجمع عمومی سازمان ملل روز دوشنبه در نیویورک آغاز شد. رادیو فردا مانند سالهای گذشته هم از طریق وبسایت و هم از طریق رادیو این سخنرانی‌ها رو پوشش داد. در وبسایت با لایف بلاگ داشتیم، یعنی پوشش زنده این سخنرانی‌ها به همراه توییت‌ها و عکس‌ها و فایل‌های صوتی مربوط به اون از یک طرف، و همینطور از رادیو هم این سخنرانی‌ها رو پوشش زنده دادیم و گزارش‌های هادا کاویانی و نادر صدیقی خبرنگاران اعزامی رادیو فردا به نشست مجمع عمومی رو پخش کردیم. یکی از کارهایی هم که خبرنگاران رادیو فردا انجام دادن در نیویورک این بود که به حاشیه های این نشست مجمع سازمان ملل پرداختند، از جمله تظاهرات 400 نفر از مخالفان دولت جمهوری اسلامی. کمپین جرم نیست هدفش آگاه کردن مردم از زندانی شدن بهائیان و روزنامه‌نگاران در ایران، که در این رابطه این کمپین از دیوارنگارها و آثار هنری هنرمندان استفاده کرده که ویدئویی از این رو همکاران هادا کاویانی و مهرداد کریمیان در نیویورک تهیه کردند که در وبسایت رادیو فردا هست و شما دعوت میکنیم این ویدیو رو مشاهده کنید.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. من آزاده توکلی
و من فرید پتروسیان،
تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم.
خدا نگهدارتون.